أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تأسیس اصل بر لزوم عقل که اصالت اللزوم در عقود حاکم است، مرحوم شیخ رضوان الله علیه تقریری داشت که خلاصه اون تقریر اشاره شد که عبارت از این بود: از اوفو بالعقود برابر اون صحیحه ابن سنام، ما میفهمیم که منظور از این عقود عهود است، منظور از عقل عهد است. یعنی واجب است که به عهد وفا کنیم و مقصود از وفا هم جری عملی است، یعنی برابر تعهدتون عمل کنید. اون جایی که یقیناً با فسق این عهد منحل می شود، تخصیصاً از دلیل اوفو بالعقود خارج شده. اونجایی که تخصیصاً از دلیل اوفو بالعقود خارج نشده، ما به اصلاح این دلیل تمسک می کنیم. هر جا شک کردیم که با فسق از بین می رود یا نه، با به اصلاح این و وجوب وفا که جری عملی است تمسک میکنیم، میگیم قبل از فسق واجب الوفا بود، بعد از فسق هم واجب الوفا است، پس فسق اثر ندارد، پس این معامله لازم است. نقدهایی شده که برجسته‌ترین اونها نقد مرحوم آخوند رضوان داده. مرحوم آخوند فرمود به اینکه تمسک به اوفو بالعقود برای اثبات اصالت اللزوم از سرخ تمسک به عام در شبه مصداقی خود اون عام است. برای اینکه ما اگر در یک لزوم و جواز یک عقد شک کردیم رو شبه حکمیه، نمیدونیم که فسق اثر دارد یا نظر. اگر عقل لازم باشه فسق بی اثر است، اگر عقل لازم نباشه فسق اثر دارد. عهد و طرفین این معامله را فسخ کردند. چون فسخ کردند، ما در بقای این عهد شک داریم. وقتی در بقای این عهد شک داشتیم، تمسک به اوفو با شک در موضوع، تمسک به آن در شبه مصداقی خودمون آن است. و اگر بخواهیم با استصحاب مسئله بقای عهد و عقد را ثابت کنیم، از بحث بیرون رفته ایم. اگر بخواهیم با عموم به دلیل لفظی اوفو بالعقود لزوم این عقد را ثابت بکنیم، تمسک به آن در شبه مصداقی خود آن است. عده از بزرگان جواب دادن که یکی از اونها مرحوم ناینی بود رضوان الله. فرمایش مرحوم ناینی رو شاگرد بزرگوارشون مرحوم خوبی رضوان الله پذیرفتند و بعضی از شاگردانشون که مشایخ جز مساتی ما بودن جدا این رو رد میکرد. مرحوم خویی به حمایت از مرحوم ناینی در نقد سخنان مرحوم آخوند می‌فرمان به اینکه ما هیچ شکی در بقای موضوع نداریم، برای اینکه موضوع وفا متعلق وفا عقد، این وجوب که حکم است رفته روی وفا، وفا تعلق گرفته به عقد. اون که تمام المتعلق است یا به تعبیر ایشون تمام الموضوع است برای وجوب وفا، صرف حدوث عقده و عقد حدوثاً تمام الموضوع است برای وجوب وفا، بقادار نیست. چون این امر حدوثی است و در حدوث او هیچ تردیدی نیست، ما اگر شک کردیم که فسق اثر میکند یا نه، به اطلاق اوفو بالعقود تمسک میکنیم، میگیم عقد هست، زیرا اونی که موضوع بود برای وجوب وفا صرف حدوث بود. این موضوع کاملا محقق است، اطلاق حکم هم شاملش میشود، پس این عقد میشه لازم. اصرار بر روای خویی این. بعد مثال ذکر میکند، می‌فرمان به این که شما در مسئله وقف چه کار بکنید؟ وقفی امر حدوثی است دیگر، یعنی کسی که واقف است میگوید وقفت و حاضر ارض و حاضر بنا، با سر صرف این صيغه عقد حادث میشه و حاصل میشه. یه امر حدوثی است ولی احکامش الی یوم القیامه باقی است. اون آثارش که تحبیس اصل است و تسبیل ثمره الی یوم القیامه باقی است. پس یک چیزی می شود حدوثاً تمام الموضوع باشه برای حکمی، عقد صرف حدوثش تمام الموضوع است برای وجوب وفا، مثل اینکه وقف صرف حدوثش تمام الموضوع است برای حرمت تبدیل. بعد یه اشاری هم دارن که اون اشار رو بعدها باز میکنن و به صورت نقد و اشکال بر مرحوم شیخ ذکر میکنن. میفرمان به اینکه ما باید مرز ملکیت را از مرز عقد جدا بکنیم. عقد یه چیزی است که ما الان در لزوم و جواز او بحث میکنیم. ملکیت چیزی است که جواز تصرف، عدم جواز تصرف مربوط به اوست. اگر کسی فسخ کرد ما شک داریم که ملکیت باقی است یا نه. اگر بخواهیم با لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه و مانند آن تصرف استدلال بکنیم، بله باید ملکیت احراز بشه. اما اگه خواستیم با عوف و بالعقود تمسک بکنیم، مکاری به ملکیت نداریم. عقد یه امری است که به حدوث تمام الموضوع اصل وجوب الوفا. درباره ملکیت حالا ادله بعدی خواهد آمد. اگر خواستیم بگوییم لا تأکلوا اموالکم بینکم الباطل، نمیشه در مال مردم تصرف کرد، یا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، نمیشه در مال مردم تصرف کرد مگر با رضای مالک، بخوایم با اون ادله مسئله رو حل کنیم بحثش خواهد آمد. اگر بخوایم با اوفو بالعقود حل کنیم، بل حق با شماست. ولی شما مسئله ملکیت را در تصمیم استدلال به اوفو بالعقود ذکر نکنید. من که ملکیت چیز دیگه است، حق چیز دیگه است. دلیل ملکیت رو با لا یحل مال امرئ با تمسک کرد، دلیل وجوب وفا را با اوفو بالعقود با تمسک کرد. صرف نظر از این اشکال که این رو بعدا خودشون فرمان دو تا نقد بر مرحوم شیخ وارد است، صرف نظر از این فرمایش مرحوم شیخ کاملا تام است و سلیم از اشکال. این خلاصه فرمایش مرحوم آیه خویی است. در بیانات قبلی روشن شد به اینکه ما یه ابزار عقد داریم و یک منشأ فاعلی عقد داریم و یک خود عقد. ابزار عقد اگر لفظی باشند بعت و اشتریتوست، و اگر فعلی باشند اعطا و عقد یا تعاطیست در معاطات، اینا ابزار، کاری از اینا ساخته نیست. منشأ فاعلیش اون اعتبار نفسانی است که فروشنده انشاء میکند، منتها با این لفظ انشاء میکند، یعنی ما با این لفظ میفهمی او انشاء کرده است. او که میگه بیعتو، نه یعنی فروختم، وقتی میگه بیعتو یعنی فروختم. خدا غریق رحمت کنه مرحوم شیخ انصاری، تو این رساله سیاق العقود خواست میفرمود به اینکه اگه خواستی فارسی حرف بزنید درست حرف بزنید، اگه خواستی سیغ فارسی سیغه بخونید یا نکاح بکنید، نگید فروخته ام، چون فروخته ام بشه جمله خبریه، بگو فروختم که بشه جمله انشاییه. ایشون این رو تو اون سیاق العقودشون داد. خب وقتی بیعتو یعنی فروختم، یعنی ایجاد کرده، اگر این ها را اضافه کند خبر میدهد من قبلا این جنس را این فرش را فروختم، که جمله خبر یکه، با خبر که عقل انشاء نمیشه. که این جمله بعتو و اشتریتو یعنی فروختم خریدم، نه فروختم خریدم که بشه خبر. این میشه ابزار. اون اعتبار نفسانی که انشاء است، اون مبدأ فاعلی است. بحث نه در اون ابزار است نه در اون مبدأ فاعلی، بحث در منشأ است که طرفین چی رو انشاء میکنند. چون این امر نه حقیقت شرعیه دارد، نه حقیقت متشرعیه، باید تمام تلاش و کوششمون کنجکاوی در غرایز و غلا و ارتکازات مردمی که مردم معامله میکنن چیکار بکنن. مردم که معامله میکنن بینشون تعهد برقرار میکنن. این تعهد را و این عهد متقابل را ایجاد میکنن. و در عالم اعتبار یه چیز به نام عقد موجود میشود. و این موجود بقادار است لدن ناس. نه اینکه صرف حدوثش کافی باشه. شاهد این که این امر بقادار است این است که دولت ها این چنین است، ملت ها این چنین است، اشخاص این چنین است، اشخاص حقیقی این طورن، اشخاص حقوقی این طورن، میگن ما تعهد داریم با هم. این تعهد داریم از باب مجاز نیست که در من قضا انخال مبدع به کار برود. یعنی ما قبلا تعهد سپرده ایم، نخیه الان متعهدیم، من متعهدم، متعهد شدم و متعهدم. طرفین خود را متلبس مبدع میدونن، نه اینکه من عقد کرده ام، تعهد سپرده ام و الان بین ما عهدی نیست. این محوری ترین بحث برای نقد فرماش فرمای خویی. هر آن اثر خودش داره. حدوث این عقد حدوث ملکیت را به همراه داشت، بقای این عهد بقای ملکیت را، که اگر یک کسی خیار داشت بقا ان این عقد رو منقطع کرد دیگه ملکیت نیست. ملکیت عامل میخواهد به دلیل اینکه فسخ شده ملکیت برمیگردد. برای بقاش همینه که اگه کسی خیار داشت فضیحت برمیگرده دیگه. برای بقاش اگر کسی زیر خیار بود و خیار داشت و گفت فسختو برمیگرده دیگه. پس معلوم میشه حدوثه. پس معلوم میشه حدوث ملکیت به حدوث عهد است. بقای ملکیت به بقای عهد. فصل که چیز جدیدی نیست، به هم خوردن همین عقد دیگه. پس به علاوه میشه این عقد اگه دست بهش نزنن مفید استمرار ملکیت است. نه خیر، این ملکیت زیر پوشش عقد است. مادامی که عقد هست ملکیت است. وقتی عقد رخت بربست ملکیت هم رخت بربست. فسخ عقد معنیش این که عقد به هم میخوره دیگه. حالا گوش کنید. خب پس مهمترین کار این است که ما تو حقیقت شرعی نبودن عقد و حقیقت متشرعی نبودن عقد، دو ارتکازی بودن و غریزی بودن مردمی عقد، سه ما تمام پژوهش رو ببریم تو نهاد مردم که مردم معامله میکنن چیکار میکنن. شارع هم همین امضا کرده. خدا غریب رحمت کنه، سید الاستاد امام رضوان الله علیه هم نهایتی تلاش و کوشش کرده که عقدی امر باقادار است. هم اون بزرگوار که از شاگردان مستقیم روای ناینی بود، این رو در درس تقریب فرمود برای ما، هم سیدان استاد تو تقریبات شده است. این یه مقدار شاید احتیاج داشته باشه به شرح بیشتر. تازه اولا. و ثانیاً الفسخ ما هو فسخ حل عقده. کم نیستن بزرگان فقهی که بفرماین فسخ حل العقد است من حینهی. همونطوری که در مسئله اجازه و رد در فضولی دو تا نظر بود. یکی اینکه اجازه کاشف است که عقد از همون وقتی که صادر محقق شده است ممضاست. یکی اینکه نه، عقد از الان به بعد ممضاست. آیا اجازه کاشف است یا ناقض؟ ها کذا رد، آیا از الان رد شد یا از قبل رد شد؟ این دو قول در مسئله اجازه شفافتر از رد است. بالاخره در اجازه دو قول دیگه، اجازه کاشف است یا ناقل. ها کذا فی الفسخ، کم نیستن بزرگانی که میفرمان کسی که ذوال خیار است و حکم فسخ دارد، فسخ حل العقد من عینه است، یعنی از الان که فسخ میکنید عقد رو دارید منحل میکنید. خب اگر عقدی نباشه، عهدی نباشه، یه امری باشه حدوثی، حدوثا زائد حادث شد و رخت بربست، عهدی در کار نیست، این فسختو را که ذوال خیار انشاء میکنه چی رو فسخ میکنه؟ فسخ العقد من حین الفسخ را چی رو توجه میکنی؟ از اول و ثانیا فسخ عندنا حل العقد من المبدا است نه من الحین. اولا همینه، ما نمیگیم فسخ حل عقد است از حین فسخ، میگیم فسخ حل عقد است از آغاز کار، به دلیل اینکه وقتی کسی ذوالخیار بود، فرشی را خرید یا فرشی را فروخت، پولی داد یا پولی را گرفت و حق فسخ داشت، فسخ کرد و فرشش را پس گرفت، این فرش ملکیت جدیدی نیست، این تملک تازه نکرده بلکه مال خود را گرفته. اگر چونکه فسخ حل العقد من حین الفسخ باشد، پس این فرش فروخته شده در تمام مدت ملک دیگری شده بود، الان یه ملک جدید دیگه نصیب فاسق و ذوالخیار شد، ملک تازه است. در نماعات اینطوره، در غیبت‌های سوقیه اینطوره به مانند داره. اما فصل رو وقتی شما به عرف مراجعه بکنید، بگید مال خودش رو پس گرفته، ملکیت جدیدی نیست، تلقی تازه ای نیست، مالکیت نوعی نیست، هیچ کدوم از اینها نیست، همون ملکیت قبلیه. بنابراین تو فصل هم انشاءالله تو احکام خیار خواهد آمد که فصل حل العقد من حین صدور العقد است، نه حل العقد من حین الفصل. خب اون بزرگانی که ناقالا به این که فصل حل العقد من حین الفصل است، اگر عقدی در کار نباشه، عهدی در کار نباشه، چی رو فرض میکنه؟ هذا اولا. و ثانیا شما قبول داری که ذوالخیار حق فسخ دارد؟ و چون عقد به نظر شما همون صرف حدوث کافی است، ذوالخیار که فسخ میکند بگد فسختو، یعنی اون امری که در دو روز قبل حادث شده است در ظرف حدوث او رو کلم یکون میکند، او یا اصلا حادث نشده، چون فصل که بلخواه قبول دارید فصل ازاله عقد است از همون حین، چه عقد بقادار باشد چه عقد بقادار نباشد. اگر که ذوالخیار گفت فسختو، یعنی این عقدی که به زعم شما حدوثاً تمام الموضوع بود برای وجوب وفا، من این رو برداشتم. پس فصل معناش اینه، اگر اینه، ما در شبه حکمیه شک داریم که آیا این عقد لازم است یا لاغه لازم است، با فصل از بین می رود یا از بین نمی رود. اگر با فصل از بین نرفت، این عقد همچنان سر جاش موجوده، و اگر با فصل از بین رفت، یقینا این عقد در ظرف حدوث تعلم یکنه. و شک داریم که این عقد لزومی است یا غیر لزومی، فصل اثر میکند یا نمیکند، شک داریم که این عقدی که حادث شده است همون سر جاش در موطن اعتبار در حصوص زائل شد یا نشد، یعنی نسبت به گذشته، بنابراین با شبهه موضوعی است، باز اشکال مرحوم آخون وارده، رو مبنای باطل شما هم باز اشکال مرحوم آخون وارده، بلکه ما شک داریم که این فسخ حق فسخ دارد یا ندارد. اونجایی که حق فسخ دارد شما چی میگی؟ میگه کل عقد رو برمیدارد، یعنی گویا اصلا حادث نشده، گویا عقد در عالم حادث نشده. اگر فسخ معناش اینه که عقد حادث شده را که عدم یکون میکند در موطن حدوث نه در موطن بقا، وقتی یک کسی شک دارد که فرول عقد لازم است یا نه و کسی عهد و طرفین فسخ کردن، اگر اون عقد خیاری باشد و شک فسخ بردار، این فسختوی فاسخ کاری که میکند بگد که گویا عقل در عالم واقع نشده. باز اشکال رو ماخو مورده. اون رجوع به استثاب میشه که از بحث بیرونه. برای ما شک داریم نمیدونیم. وقتی شک داریم که هازا عالمان املا، یه وقت هست میگیم اهمی از من قضا و متلبس هست از بحث بیرونه. یه وقتی میگیم نه متلبس بالفعل میخواییم ما. نمیدونیم هازا عالمان املا. مگر استثاب بکنیم که از بحث بیرونه. اگر من قضا انه المبدع را با متلبس هر دو را مشمول اطلب العلماء بدونیم، بله هازا عالمان. چه بدونیم از بین رفته چه ندونیم. بلکه من قضا انه المبدع عالمان دیگه. کان عالمان. یا بخوام استثاب بکنیم، باز میگیم قبلا عالم بود، الان نمیدونیم با ضربه مغزی عالم است یا نه، نسترسی بود. اما اگر نه متلبس بالفعل لازم داشتیم، اهم از من قضا متلبس نبود، استثاب رو نمیخوام بکنیم. هازا عالمان املا نشکو. با مشکوک العالمیه نمیشه وجوب اکرام را تثبیت کرد. بنابراین اصل مبنای مرحوم آقای خوی رضوان الله ناتمام و برفرض هم مرحوم آینه هم اینطوره. خب حالا شما اصرار کردید، آمدید، حضوزی کردید. بالاخره اون جایی که ذوالخیار حق فسخ دارد، فسخ میکند یعنی چی؟ یعنی ریشه‌کن میکند. ریشه‌کن میکند یعنی چی؟ یعنی میگوید گویا در عالم عقدی واقع نشده است. پس فرض کارش اینه. شما میگید حدوث عقد تمام الموضوع اصل وجوب الوفا. این فصل میگوید گویا عقد در عالم واقع نشده. اونجایی که قبول داری. در ظرف شک هم کسی که شک دارد این شروع شبهه حکمیه که این عقد واجب الوفاست یا واجب الوفا لازم است یا لازم نیست. اگر چنونچه این شخص گفت فسختو، اگر حق خیار داشته باشد، این فصل پیامش این است که گویا در عالم عقدی واقع نشده. اگر چنونچه حق لزومی نباشه، حق فصل نداشته باشه، هست. پس شما شک دارید در در تحقق موضوع. نه، اعتبار جدی همونی که واقع شده نمیدونیم. اونی که واقع شده، اونی که شما ادعا میکنید در موطن خودش واقع شد یا واقع نشد. نه، شک سبب مصبی هم در کار نیست. در اون جایی که شخص حق خیار دارد با فسختی چی کار میکنه؟ این عقدی که واقع شده، یکی گفت به تو، دیگری گفته اشتری تو، از جاش میکنه. تموم شده. عقدی تو عالم نیست. اگر حق خیار نداشته باشه، حق فسخ نداشته باشه، این گفتن فسختوش اثر نداره. ما میگیم عقد واقع شده، صرف حدوثش تمام الموضوع اصل وجوب الوفا، به اطلاق عدل وجوب وفا تمثل بکنیم، حق فرماشه مرحوم شیخ درست میشه. فرماشه خویی که میگه فرماشه مرحوم شیخ سریع به اشکال درست میشه. اما اگر فس آمد و ریشه اون امر حادث را خشکوند و کار فس این است که گویا اصلا تو عالم عقدی واقع نشده و ما شک داریم که با این فسخ تو اون در عالم واقع شده است یا نه، با شک در موضوع چگونه تمثل با اطلاق کنه؟ نه، شک در جهل نیست. نه، اون وقت ما استثاب کردیم. ما شبه حکمیه است با رفع مالعلوم بخواهم کنیم. شبه حکمیه فحص میخواهد. ما الان حد اکثر این است که جر نشده، نه حد اکثر اینه که لازم شده. ما اگر بخواهیم شک در شبه حکمیه رو برطرف کنیم، باید فحص بالغ داشته باشیم. اگر فحص بالغ نشوشیم، براعت ثابت بشه که رأساً از حوزه بحث بیرونه. مرحوم شیخ میخواد با اصالت لزوم که اماره است در این لفظی است لزوم ثابت کنه، خیار رو برطرف کنه، فحص روی اثر کنه. خب، بنابراین این اصلش. مطلب دیگه این که مرحوم خوی رضوان الله فرمودن به ایک کل وقف. خب بزرگوار، وقف هم همینطوره. مگر ما وقف که واقف که میگوید وقف تو، یه لفظی دارد که متصرف است، یه اعتبار نفسانی هم دارد که با او هست و با مرگ هم از بین میره. اما اونی که ایجاد کردی امر بقادار است، وقف یه امر بقاداریه. ما توی این مثالهای تکوین نباید خرط بکنیم، ولی چون با تکوینیات بیش از اعتباریات در بخشی از امور نزدیکیم، این برای تقریب به ذهن میتواند کمک بکند. همین مثال بنا و بنا، یه وقت از یه بنایی یه دیوار کاهگلی که در معرض سقوط هست میچینه، این دو روزه خراب میشه. یه وقت یه دیوار سربی بنیان مرسوس میذاره، بعدش هم همون لحظه میمیره. کاری که این بنا کرده است یه چیز چسبناکی است که رو نگه میداره، چه بنا باشه چه نباشه. اون متکلمی که فکر میکرد علت احتیاج اشیا به مبدا در حدوث است نه در بقا، به همین بنا و بنا مثال میزد که دابا تو کتابهای عقلی ملاحظه فرمودی، گفتن معلول به علت در حدوث محتاج است نه در بقا، برای اینکه بنا به بنا احتیاج دارد در اصل بنا، و اگر بنا ساخته شد بنا هم مرد، این بنا میمونه. پس معلول در بقا احتیاج به علت نداره. همونجا به تعبیر حکیم سبزواری بنا رو برسرشون خراب کردن، که بنا دو تا کار کرده، یکی اینکه آجرا رو کنار هم گذاشته، اینکه ملات چسبناک رو بینشون گذاشته، این ملات اون رو نگه میداره، اینکه علت مبقیه داره. ما دو جور پیمان داریم، یه پیمان زوال پذیر لرزان شناور، پیمان هبه. این الان گفته وهبتو، فردا میتواند بیاد رجعتو. این پیمان بین واهب و متهب یه پیمان شناور و لرزانیه. یه وقت اصلا یه پیمان مستحکم ستبر میبنده، میگه به تو، میگه وشتره تو. این عهد، این عقد، اون ملاتی که بین طرفین است نگهدار این پیمان، این پیمان تنجاش محفوظه، محکمه. وقف هم هاکذا، یه وقت هست یکیسی صدقه میده، یه وقت هست یکیسی هدیه میده، یه وقت هست یکیسی وقف میکنه. وقف یه پیمان چسبناک مندنی است. شما گفتید کل وقف، وقف هم همینطوره دیگه. نه اینکه یه امری رو ایجاد کرده حدوثاً و وجوب وفا یا وجوب حرمت تبدیل مال یه چیزی که رخت بربست. نه خیر، هازا وقفون متربسی بالفعل، نه من قضا از رو مبده. و کل وقفن یحرم تبدیله و تقدیر تغییره، هازا وقفون بالفعل. اینا امر بقادار است. این امر بقادار رو نباید با امور زود گذر خلط کرد. الان یک کسی که سنگی رو گذاشته در فلاخن و پرت کرده، ولو همون لحظه که سنگ رو پرت کرده دستش فلت شده، سنگ داره میره، سنگ خود به خود داره میره، یا اون فشاری که در این سنگ ایجاد کردید، این فشار به شتاب این سنگی میبره. یه وقت از کودکانه انسان یه سنگی رو پرت بکنه، دستش ضعیف است، یه فشار کمی در این سنگ ایجاد بکنه، دو قدم این سنگ میره و برمیشه. یه وقت اصلا یه فشار قوی برقی است، این سفینه با سرنشین یا بی سرنشین را میبره تا مریخ. بالاخره این فشار رو میبره دیگه. تا شما چه فشاری در این طرفه ایجاد بکنید. خریدار و فروشنده بین ایجاب قبول اون چسب مستحکم ستبر را برقرار کردن. این نمیذاره ایجاب قبول از بین بره. اگر یه فشاری در این تعهد هست، این فشار عامل نگهداری و نگهبانی است، نه اینکه یه چیزی حادث شده و ظاهر شده و الان معدوم است، بعد الان وجوب وفا آمده رو چیزی که معدومه، فصل میاد رو چیزی که معدومه. اینا که قابل قبول نیست در فضای عرف. اگر در فضای غریزه انسان یه مقدار بیشتر تلاش و کوشش بکند، همین را میابه. ایشون باز فرمودن به که این فرمایش مرحوم شیخ مسئول از نقد مرحوم آخونده، به که دوتا اشکال خودشون میکنن. میگن البته مسئله وجوب وفای عقد غیر از مسئله ملکیت است. ملکیت رو مرحوم شیخ نباید به مسئله عقد مرتبط میکرد، چون مرحوم شیخ برای تثبیت لزوم فرمودن به این که چون این عقد باقی است، ما نمی دانیم این کسی که فسخ کرده حق تصرفی در این مال داره یا نداره. چه مرحوم شیخ میخواد از حرمت تکلیفی پی به حرمت وضعی ببره، از حکم تکلیفی پی به حکم وضعی ببره، برای اینکه ثابت کنه که اصل در عقد لزومه است. میفرمان به اینکه کسی که مالی را فروخته دیگری همین مال را خریده، ما نمیدونیم این معامله خیاری است یا خیاری نیست، حالا یا در خصوص به یا در عقود دیگر، چون اصالت و لزوم در عقود است نه در خصوص بیع. حالا یه پیمان تجاری و تعاملی بین طرفین بسته شد و عهد وقتی که منتقل شد مال از عهد و طرفین به طرف دیگر، تصرف این یکی در منقول الیه ان حرام است و تصرف اون یکی هم در منقول ان حرام است. تصرف هر کدام در منقول الیه جایزه. حالا اگر عهد الطرفین آمد در منقول عن تصرف کرد، میگیم این تصرف در مال مردمه، تصرف در مال مردم حرامه، معنای وجوب وفا هم جری عملی است. چون تصرف در مال مردم است و تصرف در مال مردم حرام است، معلوم میشود که حق فصل نبود، معلوم میشه این پیمان لازم است، پس اصالت لزوم صاحب میشه. مرحوم شیخ از این را وارد میشه. مرحوم آخوی رضوی الله رفقه که نه، مسئله ملکیت با مسئله عقد کاملا از هم جداست. ما این دو امر رو باید از هم تفکیک بکنیم تا معلوم بشه که آیا اصالت عهود العقود پیامش در باره عقد است یا در باره ملکیت. ملکیت رو میفرمان به این که با التزام نفسانی حاصل میشه. یه فرق میذارن بین اینکه انسان ملتزم میشه یه فعل خارجی رو انجام بده یا انجام نده، مثل اینکه نذر میکنه فرونکار رو انجام بده یا نذر بکنه فرونکار ناروا رو ترک بکنه، این نذر تعلق گرفته به شیء خارجی. یه وقتی تعهد کرده که یک کار تبادل ملکی داشته باشه، بین این دو تعهد فرق است یک، چه اینکه بین ملکیت و عقد هم فرق است دو، که این دو مطلب ان شاء الله در نوبت بعد. الحمدلله.